بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بله، دنباله روایت 32 که قال مصنف هذا الكتاب، مرحوم صدوق فرمودن که ان الله تبارک و تعالی قد قضا جمیع اعمال العباد و قدرها و جمیع ما یکون فی العالم من غیر و شر. تمام خیر و شر به تقدیر خداست، نه به فعل خدا. خدا تقدیر کرده که در عالم خیر باشه، شر باشه، گناه باشه، به اختیار انسان معصیت باشه. خدا تقدیر کرده که اگر انسانی به اختیار خودش گناه کرد، اون گناه واقع بشه. به تقدیرات الهی است. خدا تقدیر کرده که اگر یک ابن ملجمی پیدا شد، شر در عالم بپا کرد و حضرت امیر علیه السلام را کشید، کشتن واقع بشه. تقدیراتش با خداست، ولی فعلش با خودشونه. لذا تقدیر کرده خدا که اگه کسی اینا هیچ کدوم رو انجام نده، همه برن به بهشت. والقضا قد یکون به معنا الاعلام. قضا گاهی به معنای اعلامه، کما قال الله عز وجل و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. قضینا یعنی اعلمناهم، و کما قال الله عز وجل و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبح. یعنی بهش ما حکم کردیم که اعلام کردیم که اینا از بین میرن. یورید اخبرنا و علمنا فلا ينكر ان يكون الله عز وجل يقضي اعمال العباد. بنابراین اشکال نداره که ما بگیم خدا اعمال عباد رو قضا کرده و همچنین همه خیر و شرها به قضای الهیه، یعنی به خبر الهی، به اخبار الهی خدا ما خبر داده. لان الله عز وجل عالم بها اجمع، چون خدا به همه اینا عالمه. و يصح ان يعلمها عباد و اخبر معناها، و اشکالی هم نداره که اون خبر رو به بندگانش بگه، بعد بگه قضینا الیکم، یعنی اعلمناکم، خبرتون دادیم. و قد یکون القدر ایضا فی معنی الکتاب و الاخبار. قدر هم به معنای کتاب و اخبار است، کما قال الله عز وجل الا امرأته قدرناها قدرنا انها من الغابرین، که زنش جز زنش که اون رو تقدیر کرده بودن که از اون هلاک شدگان است، و یعنی کتب دو و اخبرنا، خبرش دادیم. قال العجاج این وعلم به ان زلزله قد قدر فی الصحف الاولى التي كانت، یعنی خبر داده که تو نوشی دارم. و قد یکون قضا مر الحکم و الالزام، قال الله عز و جل و قضا ربک الله تعبد الا ایاها بالوالدین احسانا. بله، خدای عز و جل قضا ان لا تعبدو، یعنی یرید و حکم بذاره، امر کرده، فرمان داده، تشریعی. و الزمه خلقه، و خلق را فرمان تشریعی داده، واجب کرده برشون که خدا را عبادت کنن، جز خدا را نپرستن و به والدینشون احسان کنن. ان الله عز فقط یجوز ان یقال ان الله عز وجل قد قضا من اعمال العباد على هذا المعنى ما قد الزمه عباده و حکم به علم هي فرائض دون غيرها. و قد یجوز معنای سوی باشد که ان یقدر الله اعمال العباد به ان یبین مقادیر احوال من حسن و قبح و فرض و نافلت و غیر ذلک، و یفعل من ادله علی ذلک ما عرف هذه الاحوال لهذه الافعال فیکون عز وجل مقدر لا فی الحقیقه و لیس یقدرها لیعرف یا مقدارها لیعرف مقدارها. خدا این تقدیرات کرده، همین که عرض کرده، یعنی احکامش رو بیان کرده، نه اینکه البته تقدیر کرده که تا خودش یاد بگیره، مثل یک ساخت مهندسی که میاد نقشه میکشه تا ببینه چی در میاد. نه، خدا بدون حرفا عالم هست، بلکه لاکن لیبین لغیر مما ممن لا یعرف ذلک حال ما قدم بتقدیریه، برای که به بقیه نشون بده اینها رو. مثلا تو لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات نوشته برای ملائکه بدونن، برای ائمه بدونن، برای مثلا به اونها میخواست اینا رو یاد بده، نه که خودش بنویسه که یاد بگیره بفهمه چی نیست، محاسبه کتابی کنه مثلا. و هذا ازهر من ان یخوی، اینا مطالب واضحیه و واضح‌تر است که بخوام دلیل براش بیاریم. الا ترا انا قد نرجع الى اهل المعرفه بالصناعات فی تقدیرها لنا فلا یمنعهم علمهم فلا یمنعهم علم بمقادیر من ان یقدروها لنا لیبین لنا مقادیر. شما یه چیزی رو که بلدی روی تخته سیاه بنویسی بچه یاد بگیره، تازه با اینکه شما مخلوق خدا هستی، علمت حادثه، مخلوق سلام علیکم، خدا که اصلا نیاز به اینم حرفم نداره. بله و آنچه که و انما انکرنا ان یکون الله عز و جل حکم به علا عباد ما نعم من انصراف انها، اینه که ما انکار میکنیم این است که خداوند عز و جل بخواد چه جبر، قضا و قدر جبری برای مردم داشته باشه، یا اینکه در ذات مردم خدا معصیت رو ایجاد بکنه، ان یکون فعلها و کونها، ولی اینکه خدا انتال تقدیر امور کنه و اعلام امور کنه و اخبار امور کنه و واجب کنه اعمال خیر و خوب را، اینو که اشکالی نداره. بعضی اهل علم گفتن که ان القضاء على اشارت اوجه، گفتن قضا بر ده وجه میاد. یکی العلم که میگه الا حاجتا فی نفس عقوب، فی نفس عقوب قضاها یعنی علمها. دوم الاعلام، سوم الحکم، چهارم القول، پنجم الحتم، ششم الامر، هفتم الخالق، و قضاهن سبع سماوات یومین مثلا، و همینجور دیگه ما اینا رد میشیم این آیات و شواهد چند میخونیم. و الثامن الفعل، و التاسع الاتمام، و العاشر الفراق من الشیء، و هو قول عطاء قضی الامر الذی فیه تستفتیان. بعد فتنه علی عشرت اوجه، گفته همچنین همونطور که قضا به ده وجه میاد، فتنه هم به ده وجه میاد. فوجه منها از دلال، ثانی اختبار امتحان، سوم حجت، چهارم شرک، پنجم کفر، ششم احراق، هفتم عذاب، مثل این آیه مثل این آیه مثل این آیه و برر کنه آیه آورده، و سامن و تاسع و عاشر تا آخرش. و علی ابن ابراهیم بر این ده تا یک وجه دیگه هم افزوده، فرموده کسی و من وجود الفتنه هو ما هو المحبه، انما اموالکم اولادکم فتنتون ای محبتون لکم، مثلا محبوبون لکم. ایشون میگن والذی عندی فی ذلک ان وجود الفتنه عشره، و ان الفتنه فی هذا ایضا المحنه لا المحبه. ایشون میگن نه، این وجه دهم یازدهم نیست، همون ده تا. و یک روایتی هم تایید قولش آوردن، ده تا معنایی که برای قضا آوردن در واقع به یک معنا برمیگرده، ده تا معنایی هم که برای فتنه آوردن در واقع به یک معنا برمیگرده. قضا یعنی گذراندن. حالا این گذراندن گاهی به معنای گذراندن تکوینیه، گاهی معنای گذراندن چیه؟ تشریعیه، گاهی معنای دیگه‌ایه. خدمت شما عرض کنم که گاهی مصادیقش خدا گفته، مثلا موت رو به عنوان قضا آورده، میگه یکی از معانی مثلا قضا موت. نه، معنای قضا که موت نیست، که مصادیقش رو تعیین میکنه. فتنه هم یک معنا بیشتر نداره، در ده مورد یکیه. فتنه یعنی همین خدمت شما شاید در واقع معنای امتحان و گرفتاری، یعنی ابتلا، مبتلا شدن. مبتلا شدن فتنه است. حالا این مبتلا که یک نحوه ابتلا و امتحان و درگیری با یک مسئله است. در هر جا که گفته شما رو به فتنه انداختی، یعنی درگیری این مسئله کردیم. این یک معناست. حالا در یک جا به معنای چی بوده چی بوده چی بوده، این 7 8 تا مورد را آوردن، مثلا مصادیق متعدد را به عنوان هر کدوم یک معنای جدید. اینا معنای نیست، اینا معانی متعدد نیست، این همش برمیگرده به یک جا. خب حدیث 33 عن جعفر محمد عن ابي عن جدي عليهم السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمحتكرين. خب رسول الله مرور کردن محتکرین را، بعضی تاجرای بازاری که چیه؟ جنس را احتکار میکردن. فعر به حکرتم ان یخرج الى بطون الاسواق. اول فرمود که این چیزایی رو که برداشتید بردید قایم کردید، برید میدون، برید میدون، برید تو بازار تا مردم اینا رو ببینن. حیث و تنظر الابصار الیها، قایم نکنید. فقیل لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لو قومت علیهم، لو قومت علیهم، گفتن آقا خب نرخم بذارید براشون، استفاده درست کنید، بگید آقا نرخام اینه، کسی حق نداره مثلا از این قیمت گرون تر بفروشه. پیغمبر فرمودن که فغضب علیه السلام، پیغمبر ناراحت شدن صلی الله علیه و سلم، حتی عرف الغضب فی وجهه، در حدی که آثار غضب در صورت حضرت ظاهر شد. و قال انا اقوم علیهم، من بیام قیمت بذارم برای جنس مردم. انما السعر الا الله عز و جل، نرخ رو خدا تعیین میکنه. یعنی خدا شرایط را یه جوری تعیین میکنه که نمیتونه کسی چیه جنسش رو گرانتر از اون مقدار کسب بفروشه. مثلا فرض کن اگر الان گندم مثلا فرض کن کیلو این مقداره، در اصل این مردم به خودی خود کاری نیستن، لذا اگه واقعا به مردمه که از فردا یه نفر اراده کنه بیاد مثلا هم سبرار بفروشه میتونه و نمیتونه بفروشه، که کمتر هم بخواد بفروشه برجد یه جوری متضرر میشه. اصل سعر و اینها رو خدای عزوجل تعیین میکنه. یعرفه و اذاشا و یخوز و اذاشا، گاهی وقتا بالای میبره گاهی وقتا پایین میاره. البته این موارد استثنایی داره که در روایت بعدی میاد ها. کل نرخ و سعر و اینها رو کسی کاری نیست. بله. و قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو اسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص. گفتن آقا یک نرخ معینی برای مردم بذارید دیگه. هی یه روز میگن دلار رفت پایین، یه رفت میگن میگن بالایی، خیلی نمیشه که همش بازی ما همینجوری توی بازی ها گیر کرده باشیم. فقال علیه السلام ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا. من نمیام یک بدعتی از خودم درست کنم که شما اینجوری میخواید. شما مردم میشین دور هم دیگه فکر میکنید یه قانون درست میکنید، فردا میگه چه غلطی کردید، میخواستید درست کنید خرابتر شد. ما قانون رو از خدا میگیریم. من وای میسه هر قانون خدا گفت بذار برای مردم میذارم، با فکر که نمیشه قانون درست کرد که. بله. فدعو عباد الله یأکل بعض من بعض. اینجوری نیست، بذارید خود خداوند تبارک و تعالی مردم رو آزاد گذاشته که برجه دلیل قروضیشون رو به دست هم دیگه و از دست هم دیگه بعد جاری بشه براشون. حالا البته مسئله نرخ گذاری و مسئله این احتکار اینا مسئله فقهیش مفصلش تو کتاب فقهه. حالا اینجا بعضی روایاتی است که بیان شده دیگه، ما وارد کل مطلب که نمیخوام بشه. بله. روایت بعدی عن علی بن حسین علیهما السلام قال ان الله تبارک و تعالی وکل بسیر ملکا یدبره به امره. خدای تبارک و تعالی برای نرخ‌ها یک ملکی را گمارده که او تدبیر امر میکنه. و قال ابو حمزه الصمالی، ابو حمزه الصمالی هم گفت ذکر عند علی بن الحسین علیه مثلا غلاء السعر، که آقا نزد امام صادق گفتن نرخ‌ها خیلی بالا رفته، گرونی شده. فقال اما علی من غلائه، حالا به من چی مربوط؟ دلار رفته بالا خب بره، طلا گرون شده خب بشه، ارزون شده بشه. خدا که رزق و روزی ما رو با پول تعیین نکرده، رزق و روزی ما رو با جنس تعیین کرده. گفته آره رزق و روزی تو اینه که تا آخر عمرت اینقدر تخمه رو بخوری، اینقدر گوشت بخوری، اینقدر مثلا نون بخوری. حالا خدایا حالا تو گفتاره و تقدیر کردی که مثلا اینقدر ما تا آخر عمرمون گوشت بخوریم، اگه گرون شد بعد چیکار میکنی؟ میگه من تقدیر تو کردم که این اینقدر مثلا تو رزق و روزی بهت برسه دیگه، نرخش رو چیکار داری که حالا کم میشه پایین میشه. بله. بله. ما علی من غلائهی، به من چه که گرون شده ارزون شده، این غلافه و علی گرونم بشه اون باید بره برای ما بخره بیاره. ببین مثل یک مثلا یک غلام یه عبدی بهش بگره آقا گندم گرون شده، آقا من چه گرون شده، آقا یک مولایی داریم گندم باشه آقا گرون بفروشه، نداره بره گندم بخره، او قضای ما رو شب باید بده، خلاصه چه کار داریم که گرون میخره ارزون میخره. حالا اونم مولایی که مثل خدا باشه که دیگه جخص کم نمیاره، این غلافه هوا علی و این رخصه پایینم بیاد فهوا علی، بازم خدا باید بده به ما چه فرد. قال مصنف ها در کتاب رضی الله عنه، مرحوم مصدق میفهمن که البته یه موارد استثنایی داریم، مثل اینه که یک نفر پا میشه یا ده نفر فرق نمیکنه با هم دیگه تصمیم میگیرن، میگن آقا بیاین یک کار کنیم، بریم فلان جنس تو بازار جمع کنیم بعد گیرون بفروشیم. همه با هم دیگه جمع میشن میگن آقا امسال چه سیبار رو هم جمع کنیم، وقتی همه سیبار جمع کردن درسته برای قیمت میفروشن، یا یک نفر این کار رو میکنه، یا نگاه کن ببین صادرات واردات رو، خب الان مثلا فرض موتور هوندا وارد شده مثلا فلانی مثلا قطعش اینه بدیم به مثلا فلانی کس که از دوست رفیق خود بره مثلا مثلا نوه فلان مثلا وزیر از مثلا فتح علی شاه قاجاره پشت مشته مثلا ارتباطی داشته، بعد چه بعد خب حالا که در حصار خودمونه قیمتش برابر میفروشیم. اینجا رو میگن نه اینا موارد غلطیه و نادرسته. از آن شد ازال شد صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بله مرحوم صدیق در توضیح این روایت فرمودند که الغلاء هو الزیادت فی اسعار الاشیاء حتی یباع الشیء به اکثر به مکان یباع فی ذلک الموضع. میگه که غلاء یعنی نرخ بالاتر به بگونه که این کالا در اون موضع و محل و مکان و موقعیت مثلا بعد نرخش این باشه یه دفعه سه برابر باشه و ده برابر باشه بیشتر کم بیشتر بشه. و رخص هو نقصان فی ذلک. رخص هم همونجور در اینجور نیست که مثلا شما بگی فرض تو سر کوه مثلا یخ مجانیه وسط تابستون تو شهر بعد مجانی باشه، نه دیگه تو شهر یخ مجانی نیست، یه قیمتی داره. حالا اومدیم این قیمت در اینجا مثلا باید فرض کن کیلو مثلا 200 تومن باشه، درش کیلو مثلا 20 هزار تومن، چه قلا علا ای حال. بعد میگه اون چیزی که رخص و قلایی که از سعی اشیا و قلت اشیا باشه فإن ذلك من الله عز وجل، این خب از طرف خداست و واجب است که آدم راضی به اون باشه، تسلیم به اون باشه. ولی که ما کان من الغلای و رخص به ما یؤخذ الناس به لغیر قلت الاشیاء کثرت ها من غیر زائد منهم به او کان من جهت شراء واحد من الناس جمیع طعام البلد فیغلو طعام لذالک فذالک من المسعر والمتعدی به شراء طعام مثل کلی کما فعل حکیم ابن حزام. میگه اما این که بیاد یه نفری بیاد مال موقعیت زمانی و مکانی و نمیدونم حالا امسال مثلا فرض کن فلان جنس خیلی کم بارندگی نبوده، مثلا جنس گرون شده، مثلا گوسفند کمه، مثلا بارندگی نبوده، علف نبوده، بعد گوسفند حالا مقدار گرونتر شده، اون اشکال نداره، او خدا خوب به عجب بارندگی رو میبینیم کم فرستاده اینا. ولی یه وقت نه، یه نفر میاد یا یه نفر یا چند نفر با هم دیگه هم دست میشن و از این شاهزاده ها و از این خدمت شما شاید که افرادی که میتونن صادرات واردات رو به دستشون بگیرن، یا یک نفر میاد کل تمام شهر رو میخره یه جای انبار میکنه بعد هم کمتر نمیدیم، این میگه نه دیگه این تقصیر اون کسیه که داره این کار رو میکنه، اون داره ظلم میکنه به مردم. که همین کار رو حکیم ابن حزام هم کرده که کان ازا دخلت طعام المدینه، همین که غذای وارد مدینه میشد میرم همه رو میخرید، پیغمبرم بهش مرور کردن و نهیش کردن، فرمودن یا حکیم ابن حزام یا کن تحت کر، مبادا بردار جنسار بخری بعد بری یه جای انبار کنی بعد به مسلمان ها گیرون بفروشین کارو نکنی. یا حدیث بعدی از سلمت ابن حناد عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود متاکان فی المصره طعامون غیر ما یشتریه الواحد من الناس فجائزون لو ان یلتمسه به سلعته الفضل. حالا اگر توی شهر یه طعامی بود غیر از اینی که من دارم به مردم میخرم، غیر از اینی که من دارم که مردم بتونن برن اونم بخرن، خب من دلم میخواد جنسمو گیرم بفروشم، بفروش مشکل نداره. من گندمی دارم، گندمم تو شهر زیاده، حالا من میگم این گندم خودم رو هر جا میدن کیلو 700 تومان خب بدن، من اینو کیلو 50 تومان میدم، خب گیرم بفروشم. اصلا یه نفر خود این کارو بکنه بکنه، حالا یه نفر اومد بخره بخره با چی برو. ولی اگر آمدین چه؟ نه، لعنه و اذا کان فلمت تعام و غیرهی یا تعام و غیره که یسع الناس لم یغلو التعام لعجله، چون وقتی که تعام دیگه باشه خب من خودم میام گرون میخوام بخرم میخرم، جنس دیگه ارزون هست خب برم بخرم، این که من دیگه علت گرونش نشدم، خود طرف به اختیار خودش بخواد گرون بخره. و انما یغلو اذا اشترى الواحد من الناس جمیع ما یدخل المدینه، غلا مال وقتی بله، اما اگر اومد یه نفر کل جنس را خرید و احتکار کرد و انبار کرد و دست مردم رو کوتاه کردن بعد گفت ما دلمون میخواد به این قیمت بفروشیم، اونجا دیگه چیه؟ مواردیه که جز غلا حساب میشه، یعنی جز غلای محرم یا مثلا مکروه یا مثلا باطلی که خلاصه باید امام بیاد جلوش بگیره و بگه آجنس تو بیار و بعد حتی داره که مثلا چی ارزان‌تر بفروش، نرخ حق نداره تعیین کنه ولی میتونه بگه چی ارزان‌تر بفروش مثلا تا زمانی که عادی بشه. بله عن عبدالله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الحکره، از امام صادق علیه السلام درباره احتکار پرسیدن، فقال انما الحکر ان تشتری تعامن ولیس فی المثل غیره. این در جاییه که تو بیای گندم را، برنج را، مثلا نفویه دارویی را جمعش کنی، بخری، همه را انبار کنی و غیر از اون هم کسی نداره، اینجا این احتکاره. ولی اگر فإن کان فی المثل تعامن اما تعامن غیره فلا بأس ان تلتمس لسلعتک الفاضل. ولی اگر تو شهر مثلا چیه نم تعام و متاع غیر از اونم هست، تو میخوای گرانتر بفروشی، بفروش. حالا تو رفتی توی پارکی کبابی زدی، سه برابرم میفروشی، ساندویچ یه چهار برابر میفروشی، خب اون طرف تر هست بیاد مده تو شهر بخره، چه اجباری داره که بیاد تو بخره، بره از بیرون پارک بخره. تو اگه اونجا بخوای گران فروشی کنی، اون حرمت احتکار شهری رو نداره، اون بحث دیگه. ولو کان الغلاء فی هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتری لجميع تعاون مدینه عزیزم. اینجا از اینجا ظاهرا کلمات خود مرحوم صدوق قدما مرتبه که اینجا آوردن، که میگه اگر گران شدن جنس در این موضع از خدای عز وجل باشه، دیگه مشتری لما استحق المشتری لجميع تعاون مدینه عزیزم. حالا یه نفر بیاد همه جنسا رو هم بخره ولی به همون قیمت که واقعا کمبوده داره که بفروشه، اینجا اشکال نداره. بعد خدا اینجا نمیاد مذمتش کنه دیگه، چون خدا خودش امسال کم بارندگی کرده و کم مثلا گوشت وجود داره، کم مثلا گندم وجود داره. بله، ولذالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجالب مرزوق و المحتکر ملعون. لذا فرمودن کسی میخواد جلب رزق روزی بکنه برای خودش، این رحمت خدا، این مرزوق رزقش بیاد بهش میرسه. ولی کسی که احتکار بکنه ملعونه. ولو کان منو عز و جل لوجب الرضا به و تسلیم الله. ولی اگر آمدیم واقعا امسال بارندگی کم شده، بعد گوشت گران شده، دیگه اینجا نباید بگیم مثلا به کی میخوام اعتراض کنیم. بله البته به عللش، چرا بگیم مردم معصیت کردن، معصیت کردن و گندم کم شد. یا تو بعضی روایات داریم که آیا ادمیان ای دهن وا میکنن، نمیدونم پادشاه ها و ملوک و سلاطین رو، میگه این شما که به اونا لعنت میکنید، به اونا فاح میدید، چی فایده ای داره؟ اعمالتان اعمالی بود در اون محل، در اون مکان که خدا یک پادشاه ظالم بر شما مسلط کرد، شما اعمالتون رو درست کنید، خدا هم قلوب همون پادشاهان و ملوک رو چیه؟ به شما برمیگردونه. قلب اونا دست خداست. یا یه رایتی خلاصه کارش برای خدا اصلاح میکنه، نگاه به علت ها نمی کنن، همیشه معلول ها را نگاه میکنن. بله، تا آخر روایت کمی حرفایی بود که قبلا توضیح دادیم. باب الاطفال و عدل الله و عدل الله عز و جل فیه. باب 61 اینه که این اطفال چی میشه تکلیفشون، اینا مؤمنن کافرن، اینا تکلیف نداشتن آخه مردن، خدای عزوجل با اینها چه میکنه؟ قال حدثني عن عبد الله ابن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سألت رسول الله فقلت، از پیغمبر پرسیدم و گفتم که اخبرني اي عذب الله عزوجل خلقا بلا حجه، آیا خدا بدون دلیل خلقی رو عذاب میکنه؟ فقال معاذ الله، نه حکومت معاویه که نیست بدون دلیل بخواد کسرش کنه، حکومت خداست. قلت و فاولاد المشرکین فی الجنه ام فی النار، خب این اولاد مشرکین بهش میرن یا جهنم؟ فقال الله تبارک و تعالی اولا به، خدا خودش میدونه چی کار کنه، خدا ظلم ایران نمی کنه. انه اذا کان یوم القیامه و جمع الله عز و جل الخلائق لفصل القضاء یأتی به اولاد المشرکین، روز قیامت که بشود خدا همه خلائق رو جمع کند برای حکم نهایی، یأتی به اولاد المشرکین، این اولاد مشرکین رو میارن، فیقول لهم عبیدی و امائی، من ربکم اما دینک ما اعمالکم، خدا میگه خب بنده ها، کنیز ها، دختر ها، پسر ها، شما پروردگارتون که دینتون چیه، اعمالتون چیه؟ فیقولون اللهم ربنا انت خلقتنا ولم نخلق شیئا و انت امتنا ولم نمت شیئا ولم تجعل لنا السنة ننطق بها. اینا میگن خدا تو ما رو خلق کردی، ما چیزی خلق نکردی، ما که خودمون خلق نکردی، تو ما رو در بچگی از دنیا بردی، ما که خودمون رو نکشتیم که، ولم تجعل لنا آلتنا، ما اصلا زبون نداشتیم که اصلا به نطق نیومدیم، قبل از سخن گفتن مردیم. لا اسمع الناس معو بها، اصلا ما چشم گوشم به کار نیفتاده بودن، چیز نمیشنیدیم، چیز نمیفهمیدیم. ولا کتاب نقرأه، ما اصلا قرآنی ندیدیم، دعوتی ندیدیم. ولا رسول فنتبعه، ما اصلا پیغمبر رو ندیدیم که بخوام تبعیت بکنیم و کافر بشیم. ولا علم لنا الا ما علمتنا، اون که یادم دادی همین بچگیمون بود دیگه، بیشتر از اون که یادمون ندادی. قال فیقول لهم عز وجل عبیدی و اما امرتکم به امرین تفعلوا، خب اشکال نداره، ما اونای تو دنیا بردیم، ما امتحان کردیم، گفتیم شما آقا بچه تو حاضری اونجا بخوابونی گردنشو ببری؟ گردنش ببر. حالا خودمون البته اونو نجاتش دادیم، ولی این امتحان رو کردیم با این فرزند، با این ابراهیم. بهش گفتیم تو حاضر بری توی آتش؟ گفت بله آقا. دم برو توی آتش، رفت توی آتش ابراهیم. اون اصحاب از یه نفر بود از حالا یا شیعه یا ادعای تشیع داشت، ما نمیدونیم، از خراسان پاش اومد خدمت حضرت تو مدینه، گفت آه شما هم خلاصه سر جاتون نشستین، نه قیامی نه انقلابی نه حرکتی نه جنبشی، خب اینجوری که نمیشه، شما این همه نصف دنیا دنبال شما، شما یه حرکت بکنید، هدف همه نصف دنیا با منن. آره آقا، اول مثلا میگفت 100,000 شمشیزن دارید، 100,000 شمشیزن دارم من؟ آره 100,000 چیه، اصلا نصف دنیا با شما هن. خیلی خوبه، پس ما خودمون خبر نداشتیم، این همه اصحاب و اتباع داشتیم، ما بی خود سر جمعون نشستیم مثل این، تا ما بهتر میفهمیم. خب بعد خدمت شما عرض شد که حضرت تنوری بود اونجا، حالا یا آتش بود یا آتشش دستور داده آتش کردن، بعد این بنده خدا بودن تشریف ببرید توی تنور، گویا آقا ای آقا یه کارا چیه دیگه، ما خلاصه شوخی که نداریم با هم دیگه، ما که خلاصه خیلی خیلی آدمه، خلاصه مطیع شما هستیم، حرفا چیه شما میدید، شما که میدید بعد چیگید به حرف میکنیم، حالا خب اشکال نداره. بعد اون کی بود اومد خدمت شما شد که کی بود اومد از اصحاب حضرت، اسمش چیه ها؟ ابو هارون مکی بوده، ظاهرا
راوی بوده، یعنی خودش
بشه. بعد خلاصه آمد و حضرت فرمودن برو تو تنور، قشنگ رفت تو تنور نشست تو آتش ها. بعد مقداری گذشت و این یارا هم دلش شور میزنه که امام چه امامی رو داشتیم تبعیت میکردیم، چقدر ظالم، بدون دل آدم میسوزونه، هولوکاست درست کرده، کوره آدم پذیبا کرده اینجا. خلاصه از این قصه ها. بعد حضرت مادر خب حالا بریم از یه رفیق احوالی بپرسیم، رفتن و سر تنور رو برداشتن و کردید آقا نشسته اونجا خلاصه داره مثل حضرت ابراهیم صفا میکنه. بعد به این طرف همونن چند تا از این شیعه ها ما داریم، از این نصف دنیایی که تو میگفتی، از این شمشیر زن های کمه تابعه، ما چند تا از این داریم. فهمودن آقا به خدا قدم یه نفر ما اینجور سراغ نداریم، ما خودمون میدونیم که حرکت کنیم، که بشینیم، که قیام کنیم، که انقلاب کنیم، که بجنگیم، که بشینیم، ما خودمون از شما بهتر میفهمیم، نمیخواد شما برای ما تکلیف معین کنیم. خب اینجوریه خلاصه، جهاد میشه میگه پاشو برو، پاشو برو جنگ، کشته میشی فلان. یا کشته میشم؟ چند بار کشته میشه؟ میگن یه بار. میگه ای حیف، ای کاش من 70,000 بار کشته میشدم در راه شما. زن رو هم میگه تو جهادت حسن تبعاله. حالا این یعنی این مرده جهاد شد شد، نشد این تو بعد برگرده اینجوری که بخوره و کیف کنه صفا کنه بعدم ببینه بگی ما، یعنی بعد تو دوران حضرت بیاد امتحانش بده اونجا، اونجا بره انشالله فدای حضرت بشه. خدا بی امتحان کسی رو چیه به بهش نمیبره. زن هم میگه اینجوری، میگه آه سخته، میگه نه دیگه نگاه این شوهرت باید باش خوش رفتاری کنی، چه کار کنی، به حرفش کنی، میگه نمیشه. میگه خب ما میدونیم خیلی سخته، اونم میگه راحت نمیذاره میشه، یا باید بره به صحنه جهاد یا هم حالا نرفت فردا باید بره، تو رجعت باید بره. خلاصه بدون امتحان کسی چیه؟ خدا نمیذاره کسی رو. حالا اگر کسی یکم عقل و شعور داشته باشه، خیلی واقعا سخته، خلاصه آدم دوست نداره از جانش بگذره، از هستیش بگذره، از انبالش بگذره، از تنش بگذره، از بچهش بگذره، ولی خب عقل و شعور باید داشته باشه. بیعه، شراس، خرید فروشه، معامله است. هیچ که هیچ که یک تسبیحش علکی همینجور نمیداده تو بیابون، ولی تسبیح رو وقتی اومدیش خریدن به 100,000 تومان میگه اخ جون چی زود آقا جان ما از کس دیگه نخریم، تسبیح ما رو بخر. وقتی که عقلشو به کار میندازه میگه در مقابل بهشت، لیت لانفسکم ثمنون الا الجنه، میگه رضای خدا، قیامت، بهشت، رضای امام حسین، من برم در رکاب حضرت شهید بشم، حضرت من راضی بشه، حضرت یک کل کائنات تحت حکم و فرمانشه، همه چیز حضرت، همه عالم تحت نظارت حضرت، بعد حضرت دلش با من باشه، من با حضرت باشم، با تمام عشق میره خودشو فدا میکنه. این هم همینجوره، میگه خیلی خلاص این مرحله تو دنیا بوده، اینا به این مرحله تو دنیا رسیدن، ایمانشون کامل شده، امتحانشون دادن، الان کاری نداره. اینم آتش چی شکل برو تو. اون طرف نگاه میکنه، عقل شعور هم بهش دادن دیگه، تو تکلیفش میکنه، تکلیف بدون عقل شعور که نمیشه. اونجا گفت چشم آقا میرم، آقا گفت آتش چیه، تو میگی خدا با این عظمت و با این نعمت ها، رفتم تو آتش تا نرفتم که هیچی عرق نمیکنه، اینجا یا اونجا امتحان میشن، اینا مستضعفینه. خدای تبارک و تعالی میفرماید که خب حالا اگه من الان بتون امر کنم، الان هستید؟ یعنی ای آقا اصلا موعد تا علکه یا ربنا، ما که در خدمتش، فقط بفرمایید. قال فیامر الله عز وجل نارا یقال له الفلق، اونجا یک آتشی رو خدا میاره اسمش فلقه، اشد شیء فی جهنم عذابا، یک عذابی، تخرج من مکان او سوداء مظلمه بالثلاثه والاقلال، سیاه و تیره و گرم و خدمتشون پر از زنجیرها و این حرف. خدا عز و جل امر میکنه که انتون فخفی وجوه الخلائق فنفختن فتنفخ، میگه خب برید توی این چهره این خلائق، خلاصه وارد بشید. فمن شدت نفخته ها تنقطع السماء و تنتمس النجوم و تجمدان، از شدتش چیه؟ این آسمان به هم میریزه و زمین و ستاره ها به هم میریزن و دریاها خشک میشن و در کوه ها جا به جا میشن و چشم ها و تیره و تار میشه و زن های حامل بر وضع حمل میکنن و بچه ها پیر میشن حول یوم قیامه. بعد خدای تبارک و تعالی به این اطفال میگه خیلی خوب برید یلو انفسم فی تلکنا بتون آتشه. خب اونجا مثل همین دنیا هست، یه فرق گفتم فرقی نمیکنه دیگه. اینجا میگه آ خودت و بچه‌ت بکش، میگه چشم، یا میگه نه. بله خدمت شما عرض شد که اینها مورد امتحان قرار میگیرن، اطفال مشرکین رو میگن برید تو این آتش. اونجا فمن سبق له فی علم الله عز و جل ان یکون سعیدا، خدا که میدونه که این در دنیا اگه به اختیار خودش میگفتن بیا برو صحرای کربلا، بیا برو خدمت امام زمان، اینجا عمل میکرد، اونجا همون آدما میرن تو. اونایی که تو این دنیا خدا میدونه که به اختیار خودش آدم خوب بودن، اونجا همون امتحان رو میدن، میرن توی همون چیه؟ امتحان خوب رو میدن. و من سبل وقتی که اینا میرن، فمن سبق الله فی علم الله عز و جل ان یکون سعیدا القوا نفسه فیها، اینا میرن توی آتش، فی تلک النار، بله، فکانت علیه بردن و سلاما کما کانت علی ابراهیم علیه السلام و علی آله. اونا دیگه چیه؟ بعد که رفتن اون آتش هم برایشون برد و سلام میشه. میده توی میدان دفاع از امام حسین علم الحدید میبینه نیست، هیچی احساس نمیکنه، این همش لذته. بله و من سبق الله فی علم الله عز و جل ان یکون شقیا، اونایی هم که خدا میدونه تو این دنیا مگی بودن چیه؟ یا ناصری بودن، یا دشمن اهل بیت بودن، یا این حرفا، امتنع، اونام دیگه اونجا امتناع میکنن. فلم یلقه نفسه و فنار، خودشو چیه؟ فلم یلقه نفسه و فنار، نفسش تو خودش توی آتش نمیندازه. فیامر الله تبارک و تعالی النار فتلتقطه. اینجا خدا میگه حالا خودش نرف حالا تو بگیرش. اونی که میره بردن و سلام ها میشه، اونی که نمیره میره چند. لترکه امر الله و امتناعی من الدخول فیها فیکون طبعا لآبائی فی جهنم. اونم میره پیش بابای کافر خودش. و ذالک قول عز و جل، این است که خدا عز و جل میفرماید فمن هم شقی و سعید، اینا بعدشون شقیان بعدشون سعیدن. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق. اونهایی که شقی هستند به اختیار خودشان اطاعت خدا نمی کنند، اینا در آتش دوزخ خواهند بود که دوزخی که چه زهیر و زفیر و شفیق و شهیق و این حرفا داره. خالدین فیها ما دام السماوات و الارض، و همیشه در اونجا خواهند ماند تا وقتی که چیه آسمان ها و زمین باقی باشد. الا ما شاء ربک، مگر این آنچه را که پروردگارت بخواهد. یعنی حالا این ماشاءه برایش که حتی استثنا میشه ها، البته مشیت الهی برای کفار همیشه است، برای بقیه نه. و این ما دامت السماوات و الارض یا از حیث تعبیره، یا تا آسمون در این برجاست، این هست منظور اینه که ازل ابدا هست همیشه هست. یا از این بابه، یا اینه که باز این چیه هنوز مثلا مال یک مراحلی حضرت دارن میگن، مثلا فرمودن یا مال قیامت، نگفتن یا مال قیامت. بله اون داره یوم القیامه، ولی مثلا شاید این یک مرحله حضرت میگن یوم القیامه باشه اینجوری میشه، ولی در این حال منافات نداره به اینکه در یک مرحله قبلش هم چیه، قبلش هم که برزخ باشه این حرف باشه اتفاق بیفته. و احتمال سوم اینه که آسمان ها و زمین که از بین نمیره، این کیفیت از بین میره، یعنی این حالت و این دو به اول و الا به حجت زمان و مکان که حالا آسمان و زمین باشه، خودش که باقی خواهد مان، نه که معدوم بشه علایی ها. این صورت ها این حالت ها از بین میره، این نجوم و این کهکشان ها اینا یه حالت دیگه پیدا میکنه. بله الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. و اما الذین سعدوا ها سعد است سعدو سعدو تو قرآن. و اما الذین سعدو بله اعراب گذاشته. و اما الذين سعدوا ففي النار ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. این مال این روایت. روایت بعدی داره که عبدالسلام ابن صالح هروی که همون ابو سلطه از رضا از امام رضا علیه السلام سوال میگه قلت له لای علت اغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح علیه السلام، چطور شد خدا در زمان نو همه را چی غرق کرد؟ خب بچه هایی بودن که اینا گونه نداشتن. و فیه مر اطفال و من لا ذنب له، خب اطفالی بودن که گناه نکرده بودن، اینا چطور غرق شدن؟ فقال ما کان فیهم الاطفال، حضرت فهمودن نه اتفاقا در اون زمان اطفال نبودن. چرا؟ لأن الله عز و جل اعقم اسلاب قوم نوح و ارحم نسائهم 40 عاما، چون خدا 40 سال قبل از طوفان اینها رو چی عقیم کرد، زن و مردشون را، بچه هستن به دنیا نیاوردن. فنقطع نسلهم، نسلشون منقطع شده بود. فغرقوا ولا طفل فیه، اینا در زمانی غرق شدن که هیچ طفلی در اونجا نداشتن. و ما کان الله عز و جل یهلک بعذاب من لا ذنب له، البته خدا هم با عذابش بیگناه رو عذاب نمی کنه. حالا این در مورد بقیه چی؟ در مورد بقیه میگه خب ما یه جور زلزله میاد، یه جایی ما میگیم مثلا عذابی میاد. این دو حالت داره، اینا عذاب نیست، اینا یکی ای اتفاقات دنیاست. عذاب اون یکی چیه؟ دیگه در مقابلش ثواب نیست. یه وقت شما توی دنیا مریض میشی، بعد به ازای این مریضی ثوابت میدن، این بهش عذاب نمیگن. که عذاب جهنم رو چه بهش میگن؟ عذاب، به خاطر این وقتی شما رو با اون ناسبی را بردن و اونجا عذابش کردن، نمیگن حالا که اینجا داری میسوزی به عوض اینقدر باز ثواب بهت میدیم. این قصه حضرت نو از اینا بوده، یعنی از اونایی بود که وقتی اینها این عذاب معذب شدن، در مقابل این گرفتاری هیچ چیه ثواب بهشون داده نشد، لذا این مصداق عذاب بوده و لذا هیچ طفلم دیگه خدا متعال در بینش قرار نداده بوده. ولی اینی که ما می‌بینیم یک گرفتاری میاد، تصادفی میشه، یه نمیدونم چی میشه، اینا عذاب نیست، اینا احکام دنیاست، امتحانات دنیاست، ابتلاءات دنیاست. اگر کسی هم بین ابتلاءات مبتلا شد، طفل بود، در مقابل همین هم ثواب داره، در مقابل همین هم چیه؟ خدا اینطور عوض بهش میده. لذا این مصداق عذاب نیست. و همچنین میشود یک وجه احتمال هم این باشه، این یه قصه استثنایی بوده، همون خداوندی که میتواند امتها را گرفتار کند به نحوی که حتی بچه هاشون هم گرفتار بشن. قوم نوح را میتونست همین کار رو باشون بکنه، اگر میکرد هم اشکالی نداشت. بعد اون اطفالشون داخل در حکم بقیه اطفال بودن، یعنی دو مرتبه روز قیامت میآوردن امتحانشون میکردن، ولی خدا این کار رو نکرده. در قصه قوم نوح استثناءن چیه؟ اصلا 40 سال قبل از طوفان برداشته اینا رو عقیمشون کرده. بله. بله. فغرقوا ولا تفلحوا وما كان الله عز وجل يهلك بعذاب من لا ذنب له واما الباقون من قوم نوح عليه السلام فاغرقوا لتكذيب لنبي الله قوم نوح عليه السلام وسائرهم اغرقوا. بقیه نه، دیرنا بزرگ بودن و گناهکار بودن و کافر بودن و اینا غرق شدن، که البته ابن عربی میگه اینا چیه؟ غرق شدن در بحار معرفت خدا. فرعون و فرعون و قبه فرعون میگه، یا اینا رو میگه قوم نوح، یعنی این اومده هر چی که در قرآن بدی از شیطان بوده تصحیحش کرده به نفع شیطان، هر چی هم که از افعال خدا بوده یه جوری انکار کرده. این این آقای نا آدم اومده همه آیات قرآن رو غلط همه تحریفه. فرعون میگه مؤمن موحد درجه یک بود، شیطان خودش اول موحده، حالا با مبانیش یا با تصحیحاتش. انبیا میگه اشتباه میکرده، خطا میکرده، موسی خطا کرد، نهی از گوساله پستی کرد، نمیدونم نوح خطا کرد، مکر کرد، مردم رو دعوت کرد به توحید، از بت پرستی نکرد، از این مهملات. و سائرهم اغرقوا برضاهم بتکذیب المکذبین. حالا اونجا هم دو گروه بودن، یک عده میومدن چیه؟ با نوح در میافتادن، یه عده هم سکوت میکردن و صفا میکردن، راضی بودن که اینا این کارا رو بکنن، فرق نمیکنه. همشون میگه چیه؟ یه عده آمدن در خانه حضرت فاطمه رو آتیش زدن، یه عده تماشاگر بودن، میگفتن حالا این نداره، حالا آتیش هم بزنن چیکار میشه به حضرت، شاید فردا نوبت ما هم شد که به خلافت برسیم. اونا از این سکوت و رضا و این حرفا داشتن. و من غاب عن امر فرضیه به کان کمن شهیده و عطا. حضرت یک قانون کلی هم میدن، میگن حواستون باشه، شما تو کربلا نبودی، ولی امروز توی اینترنت میای میگی دست اونا درد نکنه که امام حسین رو کشتن، تو ازمو قتلش اونجا حساب میشی. تو اینجا میای میگی چی؟ میگی من سفین نبودم، ولی ایکار تو سفین بودم، تو از امیرون دفاع میکردم، ثواب اونو بهت میدن. قصتش رو دیدید که دو نفر بودن با هم دیگه، گفتن دو نفر داشتن میرفتم تو سفر با هم دیگه، بعد یکیشون گفت ای کاش من توی جنگ سفین بودم و این شمشیرم از خون یاران و اصحاب علی سیراب میکردم. اونی که دیگه گفت منم ای کاش دست فین بودم و شمشیرم و از خون سیه این یاران معایه سیراب میکردم. گفتم خب حالا گردم ما هستیم، خب با هم دیگه میجنگیم. آمدن به جونی هم افتادن و اون یارو زد ناسبی این شیعه رو شه خلاصه انداختش. نه اگه افتاده بود داشت چون میداد، یه دفعه دید یک اسب سوار اومد و با شمشیر خونچکان و حالا من قصه دقیقا یادم نیستم، من رایالشونه دیگه، با سر اون یارو با اسبش فرمودن که بیا این دشمن تو رو که تو رو زد و کوه رفتم کشتمش، اینم شمشیش اینم اسبش، این ضربه سرت هم هر وقت هر کی گفت این سر سرش هم شفا دادن، هر وقت گفت این ردش برای چی مونده، این رد چیه بگو تو جنگ صفین من شمشیر خوردم. عمومش افتاد یا سن بعد سر چیکار شده؟ گفت این تو جنگ صفین ما زخم برداشتیم. گفت جنگ صفین با مثلا 400 سال پیش بوده، تو حالا 400 سال بعد اومدی؟ گفت کسی از این قراره خلاصه. بله. عن ابی علیه السلام قال ان اولاد المسلمین هم موسومون عند الله عز وجل شافعون و مشفع. فرمودن که فرزندان مسلمان در نزد خدا موسومونن. حالا موسومونن یعنی اینها علامت ایمان برایشون خورده و شافع و مشفعن یا نه اصلا اونجا این علامت برایشون خورده که شافع و مشفع موسومن به شافع و مشفع این مارک رو بهشون دادن که تو شافع و مشفعی. خب این شافع و مشفعشون چی هست؟ خب مال اینه که اینها چیه؟ اینها روز قیامت خودشون میرن به بهش بماند که ننه باشن با خودشون میبرن همون دره بهش میرن چیکار میکنن؟ احتساب میکنن میگن ما نمیریم کل ننمون کجاست؟ بابامون کجاست؟ باید مثلا تو اونا بیان با هم بیدرن. بله این اولاد المسلمین فاذا بلغوا اثنتی عشر سنه کتبت لهم الحسنات. ولی اینها خدمت شما هست به 12 سالگی که برسن دیگه چیه؟ اینا بهشون نوشته میشه حسناتشون نوشته میشه و اذا بلا حسناتشون نوشته میشه یعنی دیگه کار خوبشون و اذا بلغ الحلم به سن بلوغ که رسیدن کتبت علیهم السیئات کار بدن دیگه انجام بدن چه برشون نوشته میشه. خب صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.